با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. زنان و دختران افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در کمپ‌های مهاجرین زندگی میکنند از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. بسیاری از آنان به ویژه در دوران بارداری و عادت ماهیانه با مشکلات جدی روبرو هستند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR نیز گفته بود که این زنان با مشکلات فراوان روبرو هستند. این در حالی است که از آغاز ماه اپریل تاکنون بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به شمول زنان و دختران به افغانستان بازگشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان اجازه داد تا برای گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کند. در بیانیه‌ای که بر رسانه‌ها ارسال شده آمده که متقی از تاریخ 27 اپریل تا 4 می از محدودیت سفر معاف شده. وزارت امور خارجه طالبان نیز سفر متقی را تایید کرده اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. سازمان ملل متحد چندین نشست مهم در قطر برگزار کرده که در آن سیاست‌های مربوط به آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان مورد بحث قرار گرفته. تعداد کشته شدگان در نتیجه انفجار آتش‌سوزی در بندر عباس ایران به 28 نفر افزایش یافته. بیش از 1100 نفر نیز مجروح شدند که وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. امدادگران توانستند امروز تا حدود شعله‌های آتش را مهار کنند اما هنوز عملیات پاکسازی و تصفیه ادامه دارد. روز گذشته انفجار شدید در بندر شهید رجایی بندر عباس رخ داد که منجر به آتش‌سوزی گسترده شد. علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست. سربازان هندی و پاکستانی شب گذشته در منطقه کشمیر به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. این درگیری پس از آن رخ داد که مهاجمان در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند حداقل 26 نفر را کشته و ده ها نفر دیگر را زخمی کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند هشدار داده که عاملان حامیان این حمله با شدیدترین واکنش ها روبرو خواهند شد. مقامات هندی پاکستان را به حمایت از مهاجمان متهم کردند. در مقابل شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرده که کشورش آماده است تا تحقیقات شفاف در مورد حمله انجام شود و اینکه در ونکوور کانادا یک مهاجم مردم را با موتر خود زیر گرفته و دست کم 9 تن را کشته است. در این حادثه که شنبه شب رخ داده پلیس تعداد هم زخمی شده. پلیس اعلام کرده که این حادثه در جریان یک جشن فیلیپینی ها در این شهر اتفاق افتاده. پلیس گفته که مهاجم را بازداشت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نگرانی از وضعیت صحی زنان و دختران بازگشته از پاکستان، دسترسی محدود به خدمات صحی در کمپ‌های مهاجرین. یکی از این مهاجرین میگوید:
من 9 ماه باردار هستم. پولی نداریم که به دکتر برویم. به دوا ضرورت دارم. دست و پایم درد میکنه.
تحلیلگران افغان با اشاره به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد میگویند که داعش در پاکستان پناهگاه دارد.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه گروه های نیابتی توریستی را ساخته.
فعالان افغان در تبعید سیاست میگویند که سیاست های طالبان در قبال زنان افغان نقض گسترده حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است. اما یکی از زنان محروم از آموزش در افغانستان در مورد نشست این فعالان میگوید:
به این امید هستم که این نشست ها مفید واقع گردد و باعث حمایت دختران افغان شد.
مطالب دیگر را نیز در این برنامه داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برخی از زنان و دخترانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در کمپ ها و خیمه های مهاجران زندگی می کنند می گویند که هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حتی در دوره حساس بارداری نیز به دکتران زن و قابله ها دسترسی ندارند. دختران جوان هم شکایت می کنند که در دوران عادت ماهیانه با مشکلات مواجه هستند. دکتران هشدار می دهند که اگر در این وضعیت مهم به این زنان خدمات صحی ارائه نشود، آنان ممکن است به بیماری‌های خطرناک دچار شوند و حتی مرگ مادران و نوزادان را ممکن در پی داشته باشد. در این گزارش با شماری از این زنان و دختران ما صحبت کردیم که میشنویم.
امیدوار مدینه همی هستو او در دکتر تا اکتی علارما بس سرپانه نلارو خیمی دیو سرپانه جنه لارو.
شریفه 22 ساله است که میگوید در 14 اپریل همراه با خانوادهش به طور اجباری از شهر اسلام آباد پاکستان به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در کمپ مهاجران در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت که مادر 4 کودک است و کودک پنجمش را نماها باردار است، اما در خیمه ها شب و روزهای سخت را سپری می کند و هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارد.
زادگاه هم همانجا بود و همانجا بزرگ شدم. اینجا که آمدیم نه خانه داریم و نه چیزی. در خیمه زندگی ممکن نیست. در خانواده ما زنان باردار دیگری هم هستند، اما اینجا نه دکتر وجود دارد و نه دوا. اگر غذای پیدا کنیم همین هم غنیمت است. من 9 ماه باردار هستم. پولی نداریم که به دکتر برویم. به دوا ضرورت دارم. دست و پایم درد می کند.
لیلا دختر 18 ساله ای که تازه از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان بازگشته و کنون در کمپ مهاجران تورخم زندگی می کند، شکایت دارد که در دوران عادت ماهوار به دلیل نبود امکانات صحی و خدمات بهداشتی مناسب با مشکلات و چالش های جدی مواجه است. او هم در صحبت با رادیو زودی از نبود دکتران زن شکایت کرد.
اینجا خانه نداریم، ما در خیمه زندگی میکنیم. امکانات دیگری هست اما تا حال دکتران زن یا قابله ها را ندیدیم. نمیدانیم چطور مشکلات زنانه خود را حل کنیم. ما میخواهیم که برای ما دکتران زن بیاورند.
این در حال است که شمار از متخصصین امراض نسایی و اولادی تاکید میکنند که بارداری و دوران عادت ماهوار برای زنان و دختران دوره های حساس و مهمه اند و اگر در این زمان به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند در معرض بیماری های خطرناک قرار می گیرند و حتی ممکن است به مرگ مادر و نوزاد بیانجامد. دکتر سونیتا بهرام در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ده حالت جوز امیدوارم ورز غمی
در مورد مادران باردار باید بسیار حساس باشیم. به این معنا که وضعیتی که مادر تحمل می کند بر رشد جنین و حتی بر روحیه و روانش تاثیر منفی می گذارد. همچنین دخترانی که عادت ماهوار دارند اگر مکان مناسب برای حفظ صحنه داشته باشند ممکن است با بیماری های تناسلی خطرناک و مشکلات طولانی مدت تخمدان روبرو شوند، حتی باعث خونریزی طولانی مدت و کمخونی شدید شوند.
رادیو آزادی شکایت های زنان و دختران افغان بازگشته در کمپ ها و خیمه های مهاجران و مشکلات صحی آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR نیز در 25 اپریل اعلام کرد که زنان و دختران افغان بازگشته از پاکستان با مشکلات فراوانی مواجهند. این نهاد با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به شمول زنان و دختران به افغانستان بازگشتند. پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های مهاجرت ECC را آغاز کرده است. قابل ذکر است که مشکلات صحی و کمبود دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌ها در افغانستان نه تنها در کمپ‌های مهاجرین بلکه در سراسر کشور به ویژه در مناطق دورافتاده نیز به طور گسترده مطرح است. این در حالی است که حکومت طالبان علاوه بر محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم و در پوهنتون‌ها در 2 دسامبر 2023 میلادی بر آموزش دختران در اینستیتوت‌های تیبی نیز ممنوعیت وضع کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. پس از اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان مبنی بر تداوم حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی، شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان با اشاره به این سخنان مدعی‌اند که گروه‌های مانند داعش در پاکستان پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی دارند. خلیلزاد به تازگی گفته که پاکستان همچنان به حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از آن که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان پاکستان را به ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد، شماری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی افغان ادعا می‌کنند که گروه‌های تروریستی مختلف از جمله داعش در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند و در آنجا آموزش می‌بینند. اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه امن برای گروه شبه نظامی داعش در وزیرستان شمالی متهم کرد.
اکنون هم داعش یک پروژه برای منطقه است که پاکستان در رقیب آن قرار دارد. زمانی که داعش در خواری میانه شکست خورد، پاکستان از میان برخی مجاهدین و طالبان یک گروه ساخت، آنها را در وزیرستان شمالی جابجا کرد و نام شاخه خراسان داعش را بر آن گذاشت. این یک پرونده دیگر پاکستان است که برای اهداف استراتژیک و منطقه‌ای از آن استفاده می شود.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته که پاکستان به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه می‌دهد. او این اظهارات را ناوقت روز شنبه در واکنش به اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مبنی بر این که پاکستان در 3 دهه گذشته از تروریست‌ها حمایت کرده است، بیان کرد. خواجه آصف جمعه گذشته در صحبت با سکای نیوز گفت با مدت 3 دهه ما این کار نفرت انگیز، یعنی حمایت از تروریسم را برای آمریکا، بریتانیا و غرب انجام دادیم. این یک اشتباه بود و اکنون این کار به ما نسبت داده می شود. او این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره دخالت پاکستان در حمله مرگبار اخیر در کشمیر بیان کرد. آقای خلیلزاد در واکنش به همین اظهارات خواجه آصف در شبکه اکس خود نوشت که گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارس به پایگاه داعش در منطقه مستنگ بلوچستان حمله کرده و 30 نفر از اعضای گروه داعش را کشتند. به گفته خلیلزاد این غیر ممکن است که استخبارات پاکستان اطلاعات را در مورد این مراکز نداشته باشد. خلیلزاد پیش از این گفته بود که اسلام آباد باید گام‌های جدی علیه حضور داعش بردارد، چرا که به گفته او این گروه تهدیدی برای پاکستان، منطقه و جهان است. زلمه خلیلزاد چند روز پیش در شبکه اکس خود نوشت که منابع با او گفتند که نگرانند پاکستان در جریان اخراج مهاجران افغان از آن کشور، تروریست های داعش را به افغانستان منتقل کند. اختر محمد راسخ، کارشناس امنیتی، نیز داعش را به بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه متهم می کند، گروهی که به باور او نیست توسط پاکستان حمایت می شود.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه عبارت از هند و چین و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و آسیای میانه و حتی به خاطر کشورهای پیشرفته جهان هم گروه‌های نیابتی توریستی را ساخته. بنابراین این عملکرد استخبارات پاکستان و جنرالان پاکستان بود که منطقه ناامن شده و تروریسم در منطقه حضور وسیع دارد.
با این حال دلیلگران افغان که در این گزارش با آنها ثابت شده است، هیچ مدرکی برای ادعاهای خود ارائه نکردند. حکومت پاکستان نیز هنوز رسماً در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد اظهار نظر نکردند. اظهارات در مورد حضور داعش در پاکستان در حال مطرح می شود که در 5 مارس پاکستان از دستگیری و استرداد یک عضو داعش به ایالات متحده که متهم به دست داشتن در حمله به نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل در اگست 2021 بود خبر داد. پاکستان گفته که این شخص شریف الله نام داشته و طی یک عملیات موفقیت آمیز در امتداد خط دیورند دستگیر شده است. پس از این زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام صوتی که به رسانه ها ارسال شده بود گفت که دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در آنجا پناه گرفته و پناهگاه های امن برایشان در آنجا ایجاد شده است. مقامات طالبان پیش از این نیز هماره در کنار ادعاهای سرکوب داعش در افغانستان اتهامات مشابهی را مطرح کردند، اما مقامات پاکستانی این ادعاها را رد کردند.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2015 حضور خود را در امتداد خط دیورند اعلام کرد. در ابتدا این گروه عمدتاً از شبه نظامیان تشکیل شده بود که از طالبان پاکستان ناراض شده بودند و توسط حافظ سید خان پاکستانی رهبری می شد. این گروه سپس در ننگرهار، کنر و جوزجان نیز ظهور کرد. از تعداد دقیق اعضای این گروه اطلاعی در دست نیست. گزارش همچنین حاکی از آن است که از سال 2020 ثناءالله غفوری با نام مستعار شهاب المهاجر رهبر این گروه را بر عهده داشته و ایالات متحده برای دستگیری او $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که غفوری 29 ساله است و سال گذشته پس از زخمی شدن در افغانستان به پاکستان فرار کرد و گمان می رود که در بلوچستان پنهان شده باشد. از زمان تصرف کابل توسط طالبان در اگست 2021، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه مطالب دیگر را نیز داریم، اما اکنون مطلب را بشنوید از منطقه که در پی انفجار مهیب در بندر رجایی در روز شنبه 6 ثور مقامات دولتی ایران اعلان کردند که فعالیت‌های دیگر بخش‌های بندر کلیدی در تجارت ایران دچار اختلال نشده. خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی با دالغا خاتون اوغلو کارشناس انرژی و اقتصادی گفتگو کرده و درباره وضعیت این بندر، سهم این بندر در تجارت ایران و مهمتر از همه تأثیری که خسارات ناشی از انفجار در این بندر بر تجارت ایران خواهد گذاشت پرسیده که میشنویم.
در واقع این بندر مهمترین گلوگاه واردات و صادرات غیر نفتی ایران هست. ما وقتی با مارهای گمرک نگاه میکنیم، پارسال حالا نفت خام را که کنار بگذاریم، حدود 191 میلیون تن کالا به کشور وارد یا از کشور خارج شده که 80 میلیون تن اون در همین بندر رجایی اتفاق افتاده. یعنی این بندر از لحاظ تناژ، از لحاظ حجم تقریبا 45% در تجارت خارجی غیر نفتی ایران سهم داره و اگه از لحاظ ارزش حساب بکنیم تقریبا 8% تا 30% تجارت خارجی ایران از همین بندر انجام میشه و لذا این اتفاقی که افتاده متاسفانه در واقع یک شوک بزرگی برای تجارت خارجی ایران ایجاد خواهد کرد، به این خاطر که فعلا انتظار نمیره فعالیت این بندر به حالت عادی برگرده.
البته وزیر راه اشاره کرده بوده به این که وضعیت در مناطق دیگه بندر حادث نشده و احتمالاً اونها میتونن از این طریق همچنان به فعالیت خودشون ادامه بدن و اختلالی ایجاد نشه در روند کاری که داره اونجا صورت میگیره.
ببینید این بندر در واقع 85% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام میشه و این حادثه های انفجار در همین بخش کانتینری انجام شده. درسته ما مثلا اگه کالاهای اساسی کشور وارداتش رو در نظر بگیریم، سهم این بندر فقط 3%. یا بخش های دیگه هم هستن مثل تجارت مواد نفتی ایران مثل گاز مایع اینا که درآمدهای هنگفتی برای ایران دارن، در واقع از منطقه آزاد پارس صادر میشن. یعنی به این معنی نیست که تجارت کشور فلج بشه، اما یه شوک بزرگی وارد خواهد شد اگه این بخش کانتینری حادثه. ما بخش های اداری رو میبینیم که ساختمان ها تخریب شده. بخش کانتینری اگه ساختمان ها تخریب شده باشه، انتظار میره که اخلال جدی در ورود و خروج کالا از طریق کانتینرها داشته باشیم در این بندر.
در گذشته هم اتفاقات خاصی افتاده بود دیگه، مثلا ما سال 2020 هم شاهد یک سری اتفاقاتی بودیم در ارتباط با حمله سایبری که به این بندر شد و از طرفی گفته میشد که مثلا تحریم ها هم تأثیر گذاشته روی فعالیت های این بندر. آیا تأثیرات انقدر عمیق بوده که بشه مثلا بگیم که بندر رجایی رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه و این اتفاق در کنارش بتونه تا حدودی به طور ملموس این تأثیرات رو نشون بده؟
ببینیم دو تا نکته وجود داره. اولا طی 10 سال گذشته ما مثلا آمارهای گمرک یا سازمان بنادر کشور رو نگاه بکنیم، تغییرات زیادی در تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی در این بندر مشاهده نمیشه. یعنی حول 50-55% از تخلیه و بارگیری بندری در این بندر انجام شده. اما نکته ای که وجود داره ظرفیت بارگیری و تخلیه بندر 165 میلیون تن در ساله، اما ما میبینیم که از کمتر از نصف اون فعال هست. یعنی میشه تخمین زد که این بندر طی 10 سال گذشته حداقل خیلی کمتر از ظرفیت خودش فعالیت داشته و مشکلات لوجستیک 100% وجود داشته که به این وضعیت دامن زده.
گفتگوی را شنیدید با دالغا خاطی نخلو، کارشناس انرژی و اقتصادی.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق بشر، پژوهشگران و اعضای جامعه افغان در تبعید با برگزاری نشست در پاریس میگویند که سیاست‌های طالبان از آگوست 2021 تا کنون به نقض گسترده و سازمان یافته حقوق زنان و دختران در افغانستان انجامیده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماری از فعالان حقوق بشر، پژوهشگران، نمایندگان نهادهای مدنی و اعضای جامعه در تبعید اقدامات طالبان علیه زنان افغان را نمونه از نقض نظاممند و گستردگی حقوق بشر خوانده، گفتند که سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغان مصداق اپارتاید جنسیتی است. آنان این اظهارات را در نشست تحت عنوان حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، چالش‌ها و راهکارها که به تاریخ 26 اپریل در شهر الفوقویل فرانسه از سوی انجمن کلبه دوست، کنگره ملی هزاره و با همکاری شهرداری الفوقویل برگزار شد بیان کردند. صابر سخی، مسئول انجمن کلبه دوست و یکی از برگزار کنندگان این نشست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان صدایشان در داخل افغانستان خفه شده و سانسور میشه، ولی صدای آنها نباید خاموش باشه. ما جمعی که در اینجا جمع شدیم یک صدای برای آنها باشه، ما باید دادخواهی برای آنها باید شوک.
در قطعنامه پایانی این نشست با اشاره به توافقنامه های بین المللی آمده است که سیاست های طالبان از آگوست 2021 بدین سو منجر به نقض سیستماتیک، ساختاری و گسترده حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان شده است. در این قطعنامه این فعالان از جامعه جهانی خواستند که سیاست‌های طالبان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی و دیگر نهادهای زیربط راجع شود، از توانمندسازی و ابتکارات زنان افغان در تبعید حمایت و آزادی‌سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان جلوگیری شود. در این حال شماری از زنان و دختران در افغانستان اگرچه از برگزاری چنین نشست‌ها برای بحث در مورد حقوق زنان ابراز امیدواری می‌کنند، اما میگویند در این عرصه ضرورت به اقدامات عملی است. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به این امید استم که این نشست‌ها مفید واقع گردد و باعث حمایت دختران افغان شود. امیدوار استم و از طالبان می‌خواهم که بالای دختران افغان رحم کنه و حقوقشان را برایشان پس بدهند.
یکی دیگر از دختران محروم از آموزش که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این برای نشست ها زیاد برگزار میشه، خب ما به عمل نیاز داریم. من یعنی امیدوار هستم، ولی فکر کنید تقریبا 4 سال شده نشست از هر کشور برگزار میشه، ولی روز به روز محدودیت ما بیشتر میشه.
با وجود ادعاهای طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی، پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از 6 پوانتون
کار در تمامی ادارات غیر دولتی و بسیار از ادارات دولتی، مشارکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی گشت و گذار آزاد و بدون محرم منع کردند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. به پایان برنامه خبری رسیدیم و با نشر این گزارش برنامه ما به پایان میرسد. شماره از روانشناسان میگویند که چگونگی انتخاب اسباب بازی کودکان در رشد ذهنی عاطفی و اجتماعی کودک نقش داره، اما این که خود کودکان چی میگویند بیشتر در این گزارش بشنوید.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامان های بازی من موتر ریموت‌دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که می روند برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما می گوید که با برادرانش توپ بازی نیست می کند.
ساتیجی های مطیب میکنم، ساتیجی میکنم، نام ساتیجی های میفهمی چی هست؟ چی یکیش خارگوشک هست، یکیش چی هستک، یکیش خرسا. دیگه یک دارم، مشقابم دارم، باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم، دلاغه کن که باز مکتب یاد دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و بر رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگر تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه.
و این حالو می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، چشمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای خان بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که باز پسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. با او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا در امی بازیچه ها رسم شوه که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسلام در قسمت از مقاله خود به عنوان دلو بوشایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات میتوان اشیاء مختلف مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، تیاره، حیوانات مختلف و اشیای دیگر ساخت و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی میکنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگهای زهری در ساختانها استفاده شده باشد. شماره از مادران و پدران نیز میگویند که انگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی میکنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان، بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش های مختلفی به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی های کمپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور میگویند گیم یا بازی های کمپیوتری بر رشد ذهنی کودکان کمک میکنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر میگویند که این بازی میتوانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که چنین بازی ها میتوانند باعث اعتیاد شوند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. متوارسم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپشمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مردهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می‌خواهیم بیشتر با زندگی و آثار این نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپشمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپشمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیامهای عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپشمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و این یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثاری ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپشمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگرده عزیز و نازنینم، اسپشمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیق فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده. و ای که اسپوژمی از دوران نوجوانی بر داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را مکتب خود را در مکتب ملالهی آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپوژمه زریا باسارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدرکلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار می باشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپوژمه زریاب که آثار ایبانوچی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپوژمه زریاب که برخی از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ایبانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینیمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نزنینم فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخی از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها بنشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، آثار برجسته‌ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگرده عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از اینکه زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تأثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم بانها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپشمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او عصر در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتوانست که امرار شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه بسن اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس می رسیم و رسیدیم. کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگرده عزیز و نازنین، نکات که براتان می فهمین از درس هایتان مهمی باشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته‌تان را بخونین، همون روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردان عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصیش را میخوایم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم اسپشمه زریاب کی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوستنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنند و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان. و ای که آثار اسپشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده و ای که شاگردان عزیز و نازنینم، داستان های اسپشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، اسپشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. درس ما در همینجا با پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش، خدا نگهدار. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خلقی تو یکنه. سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترم و عزیزتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر بپذیر. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع تصویر بدن و نقش این فرایند در سلامت عاطفی و روانی ما بحث کنیم. پس امیدوار هستم که شما عزیزان تا پایان سلام در کنار ما باشین و از مطالب امروز انشاءالله که خسته نشین. خب شاید موضوع تصویر بدن و بعد از شما یک موضوع جدید باشه و زیاد آشنایی با این موضوع و یا هم با این فرایند نداشته باشین. پس بین در اول یک معرفی از خود این فرایند داشته باشیم و بعد بپردازیم روی تاثیرات این فرایند در زندگی ما، در روابط ما و در عملکردها و رفتارمان. خب عزیزان دل، تصویر بدن در واقع به نحوهی که فرد بدن خود را درک میکنه و احساسات که درباره بدن خود داره اشاره داره. خب این درک از بدن میتونه بر سلامت عاطفی و روانی یک فرد تاثیرات بسیار عمیق داشته باشه. خب از لحاظ روان شناختی تصویر بدن نه تنها به ظاهر فیزیکی شما مربوط میشه، بلکه شامل ارزشیابی، قضاوت ها و افکارتان در مورد آن نیز می باشه. خب این ارزیابی ها می تواند تحت تاثیر عوامل متعدد قرار بگیره. از جمله می تونیم به تجارب فردی، انتظارات اجتماعی و تاثیرات فرهنگی اشاره کنیم. خب در واقع تصویر بدن شامل تمام احساسات، افکار و تصورات شما درباره بدن خودتان هست. خب شاگردان عزیز، تصویر بدن و یا هم به شکل که ما به بدن خود نگاه میکنیم، فکر میکنیم و میبینیم، تاثیرات مهم روی احساسات و سلامت عاطفی و روانی ما داره. خب به این که نظر در یک مثال روشن کنیم، به عنوان مثال دو خواهر را در نظر میگیریم به نام های سارا و لیلا. خب فکر کنیم که سارا به خاطر داشتن وزن بیشتر و یا هم اضافه وزنی چیست در کل از بدن خود رضایت نداره و همواره خود قضاوت میکنه و خود با تصاویر لاغر که در صفحات اجتماعی میباشه، در رسانه ها میباشه، مقایسه میکنه و به همین دلیل احساس ناراضی و استراب از بدن خود داره که منجر به مشکلات روانی و اجتماعی در او میشه و به همین دلیل سارا نمیتونه که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنه و بر نقاط قوت خود تمرکز داشته باشه و به یک شکل دچار انزوا میشه. اما در مقابل لیلا به این فکر هست که بدنش انعطاف پذیر است و به خود میگه که بدن من انعطاف پذیر است و گاه چاق گاه لاغر یک چیز است که طبیعی است و بیشتر تمرکز بر نقاط قوت خود داره و کوشش میکنه که قدرت منتر در جامعه چه ظاهر شد. بنابراین لیلا با اعتماد به نفس بیشتر در فعالیت های اجتماعی شرکت میکنه و از زندگی خود لذت میبره و خود با دیگران مقایسه نمیکنه. خب این دو خواهر نشاندهنده تاثیرات مثبت و منفی تصویر بدن بر احساسات و رفتار و در کل عملکردهای افراد در جامعه هستند. خب بیایید شاگردای عزیز یک کم بیشتر در مورد این تاثیرات بحث کنیم و یا هم در مورد تاثیرات این فرایند بیشتر بدانیم. خب عزیزان دل، در اولین قدم نقش تصویر بدن روی اعتماد به نفس ما هست. خب تصویر بدن نقش مهم در خودپذیری و اعتماد به نفس داره. زمانی که فرد تصویر بدن منفی داره ممکن هست خود را نپذیره و احساس ناراضی از خود کنه که میتونه به کاهش اعتماد به نفس در او منجر شود. هنگامی که افراد خود با استانداردهای اجتماعی یا رسانه‌ای مقایسه میکنن و نتیجه منفی میگیرن ممکن هست در پذیرش خود دچار مشکل شوند و دیگه روی خود حساب نکنن و به خود اعتماد نداشته باشن و از خود و بدن خود ناراضی باشن. اما برعکس داشتن تصویر بدنی مثبت به افراد کمک میکنه تا خود را با همان شکل و یا همون شکل واقعی که هستند بپذیرند و نسبت به نقاط قوت و ویژگی های منحصر به فرد خود چی باشن بیشتر آگاه باشن. این پذیرش میتونه به افزایش رضایت از زندگی، کاهش استرس، استراب و بهبود روابط اجتماعی منجر شود، زیرا افراد با اعتماد به نفس بیشتر با دیگران تعامل میکنن و روابط مثبت با دیگران برقرار میکنن و روی نقاط منفی تمرکز نمیکنن و هیچگاه خود با دیگران مقایسه نمیکنن، چون میدونن که هر شخص از خود ویژگی های منحصر به فرد داره و همین باعث میشه که بیشتر از زندگی خود لذت ببرن. بنابراین تصویر بدن به طور مستقیم بر خودپذیری و اعتماد به نفس تاثیر میگذاره و میتونه موجب ایجاد یک چرخه مثبت و یا هم منفی در سلامت روانی و عاطفی ما شوه. خب در مورد بعدی، تصویر بدن منفی باعث ایجاد اختلالات روانی میشه عزیزان دل. خب در مقابل تصویر بدن منفی به شدت در ایجاد و افزایش استراب و استرس تاثیر داره. بگویی که فرد با تصویر بدنی منفی معمولا نسبت به ظاهر خود احساس عدم رضایت میکنه و این احساس منجر به ترس از قضاوت های اجتماعی و انزوا میشه. خب این نگرانی های مدام از انتقاد دیگران ممکن هست با بروز استراب و مصرف های اجتماعی و اختلالات روانی از جمله افسردگی منجر شود. در مقابل باید بگیم افرادی که تصویر بدنی مثبت دارند بیشتر قادر به مدیریت استرس و استراب می باشند، زیرا خود را بگونه که هستند می بینند و به توانمندی ها و ویژگی های مثبت خود توجه دارند و تمرکز می کنند و امی امر باعث می شه که آنها احساس امنیت و راحتی بیشتر کنند. بنابراین باید بگیم که رابطه مستقیم بین تصویر بدن و احساسات منفی مانند استراب و استرس وجود دارد که می تواند تاثیرات قابل توجه بر سلامت روانی یک فرد و سلامت عاطفی یک فرد و حتی سلامت جسمی یک فرد داشته باشه. در مورد دیگه باید بگیم که داشتن یک تصویر منفی از بدن ما باعث ایجاد اختلالات تغذیه میشه عزیزان دل. خب تصویر منفی بدن میتونه که به اختلالات خوردن مانند به اشتهایی عصبی و یا هم در مقابل پرخوری عصبی منجر شوه. خب افرادی که ممکن هست به طور غیر منطقی افراد که از بدن خود یک تصویر منفی دارن ممکن است که به طور غیر منطقی بر روی وزن خود و یا هم اندازه بدن خود تمرکز کنن و این تمرکز میتونه که سلامت جسمی و عاطفی آنها را تحت تاثیر قرار بده و منجر به ایجاد عواقب و اختلالات عواقب منفی و اختلالات روانی شود. خب بیبو بعد از تصویرات که یک تصویر بدن مثبت و یک تصویر بدن منفی روی احساسات ما، اعتماد به نفس ما، عملکردهای ما و رفتار ما داشت. خب بیایم کمی در مورد مداخلات روانشناختی برای بهبود تصویر بدن بحث کنیم. بعضی از راهکارهای وجود داره که به ما کمک میکنه که یک تصویر مثبت از بدن خود ما داشته باشیم. خب بیایم که کمی بیشتر روی این راهکارها بحث کنیم. در قدم نخست اولین راهکار برای بهبود تصویر بدن و داشتن یک تصویر بدن مثبت تاکید بر نقاط قوت هست. عزیزان دل، تاکید بر نقاط قوت رویکرد مؤثر برای بهبود تصویر بدن و افزایش اعتماد به نفس است. خب افراد می توانند با نوشتن لیست از ویژگی ها و مهارت های مثبت خود تمرینات تاییدی انجام دهند و بازخورد مثبت از دوستان و خانواده خود بگیرند. همچنین آگاهی از تنوع زیبایی و شرکت در فعالیت هایی که در آن مهارت دارند می تواند احساس موفقیت و توانمندی را در وجود افراد تقویت کنه. خب این روش ها به فرد کمک میکنه تا بر ویژگی های منحصر به فرد خود و بر نقاط قوت خود تمرکز کنه و به بهبود یک تصویر مثبت و به افزایش خودپذیری خود چی کنه تلاش کنه و بالاخره یک تصویر مثبت از بدن خود داشته باشه و خودپذیری را تجربه کنه. عزیزان دل، همچنان کار با یک مشاور و یا هم روانشناس میتونه به فرد کمک کنه تا درک بهتر از تصویر بدن خود پیدا کنه و روش های مقابله با احساسات منفی را به شکل درست یاد بگیره. و همچنان باید بگیم که راهکار مثبت دیگر آگاهی از تصویرات رسانه ها هست. آگاهی از تصویرات رسانه ها و تبلیغات بر تصویر بدن میتونه افراد را قادر بسازه تا انتقادی تر به تصاویر تبلیغاتی بنگرند و از مقایسه های نادرست خود با تصاویر خودداری کنند و خود را با دیگران با تصاویر رسانه های اجتماعی چی نکنند، مقایسه نکنند. شما میفهمید که جوانای امروز خیلی دوست دارن که خود را با چی کنند، با تصاویر رسانه های اجتماعی، با تصاویر سوشال میدیا خود را مقایسه کنند و با شکل خود را مانند اونا جور کنند. ولی اگر درست آگاهی دهی شود که دنیای رسانه یک دنیای غیر واقعی از دنیای واقعی نیست و هر فرد از خود ویژگی های خود داره و با افراد این یادآوری شود که باید به نقاط قوت خود و ویژگی های خود تمرکز کنند و خود را با دیگران مقایسه نکنند، میتونه که و افراد کمک کنند تا احساس بهتر از بدن خود داشته باشند و بدن خود را به شکل درست بپذیرند. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تصویر بدن یکی از عوامل کلیدی در سلامت عاطفی و روانی افراد محسوب میشه. خب ارتقای تصویر بدن مثبت میتونه با بهبود اعتماد به نفس و کاهش خطر ابتلا با اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب کمک کنه. خب درک عمیق‌تر از این مفهوم و چگونگی تاثیرات آن بر زندگی روزمره میتونه به افراد کمک کنه تا به سوی پذیرش و بهبود خود گام بردارند. خب عزیزان دل، این بود مطالب امروز و مثل هر روز شما یک فعالیت دارین به خاطر درک فرایند که امروز و یا هم مطالب که امروز خواندیم. خب ما در این فعالیت از شما میخوایم با چند دقیقه به ویژگی های مثبت بدنتون فکر کنین. مثلا یک ویژگی های مثبتتون و یا هم یک ویژگی که خودتون در موردتون دارین، مثلا رنگ مویتون و یا هم میتونه که توانایی های فیزیکیتون باشه. بعد از چند دقیقه ویژگی را روی یک کاغذ بنویسین و اگه دوست دارین مخصوصا کسایی که رسام هستن و در رسامی تصویران خوب است، میتونن که یک تصویر از بدن خود بکشن طور که تصویر چی بتونه که اینمی ویژگی ها را نمایش بده. بعد از اینکه کار کردین، احساسات را که بعد از فکر کردن در مورد ویژگی هایتان داشتین در همان کاغذ بنویسین. فراموش نکنین عزیزان دل که هدف فعالیت ایجاد یک تصویر مثبت از خودتان می باشه تا شما بیشتر آشنا شوین که چگونه بر نقاط مثبتتان تمرکز کنین و از خودتان یک تصویر مثبت داشته باشین. چون بدون شک هر انسان دارای ویژگی های منحصر به فرد و ویژگی های مثبت و زیبایی های منحصر به فرد هست و باید به زیبایی ها و ویژگی های مثبت تمرکز کرد و نباید خود با دیگران مقایسه کرد. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و من ناگزیر به خداحافظی از شما خوبان و عزیزان هستم تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما خوبان قرار میگیرم. همه تان به الله پاک و بی نیاز میسپارم. امیدوار هستم که شب و روز خوب و خوش داشته باشین. بدرود.
عاشق روی تو هم نخره کده می روی از بر یاران خود تاب مفیر طرف زلف پریشان خود شیمه مگیر از دل عاشق لرزان خود بوسه بته از لبو لال بدخشان خود پت مکنه از عاشقان چهره خندان خود باز نصیبم بکن دیده پنهان خود